ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. پادکست نهم، دولت مردان پهلوی. دوران سلطنت محمد رضا را به دو دوره می توانیم تقسیم کنیم. دوره اول، از روی کار آمدن محمد رضا تا سقوط مصدق، و دوره دوم، از کودتای 28 مرداد 32 تا انقلاب و سقوط محمد رضا است. ابتدا به بررسی نخست وزیران محمد رضا در این دو دوره می‌پردازم. درباره نخست وزیران دولت اول سلطنت محمد رضا قبلا توضیحاتی داده ام. به طور اجمال باید بگویم که در این دوره افرادی که به صدارت می‌رسیدند وابستگان انگلیس بودند، که در میان آنها البته تفاوت‌ها و درجات مختلف وجود داشت. زکاالملک فروغی هرچند فراماسون و مغز متفکر فراماسونری بود، ولی فرد بی‌شخصیتی نبود. او کسی بود که محمد رضا را به سلطنت رساند. پس از فروغی که به مقام علاقه نداشت و بیشتر دوست داشت به کارهای در پس پرده بپردازد و در کتابخانه اش تحقیق کند، علی سهیلی نخست وزیر شد که دست پرورده انگلیسی ها بود و دسته و باند خود را داشت و هرگاه به صدارت می رسید دسته خود را نیز روی کار می آورد. او بعداً سفیر ایران در انگلیس شد. احمد قوام، یعنی قوام السلطنه، هم به سیاست انگلیس و هم به سیاست آمریکا وابسته بود، ولی با روس‌ها قمار می‌کرد. قوام السلطنه در مقابل محمد رضا فرد مستقلی بود و به وی اهمیتی نمی‌داد. هرچند در ظاهر کاملاً مراعات شئون او را می‌کرد و مرتب به دیدارش می‌آمد. قوام السلطنه دولتمرد عهد قاجار بود و از همان سیستم حکومتی استفاده می‌کرد و دسته و باند وسیع و خاصی نداشت. محمد ساعد مراغعی وابسته به انگلیسی ها بود، ولی به علت اینکه سالها در قفقاز زندگی کرده بود، مورد اعتماد روس ها نیز بود و با آنها مغازله می کرد. لذا روس ها در شهریور 20 به او نظر مساعد داشتند، ولی بعدها پس از ماجرای نفت شمال نظر آنها تغییر کرد. ساعد دار و دسته خاصی نداشت. عبدالحسین هجیر دست پرورده و فرد مورد اعتماد انگلیسی ها بود که از جوانی مشاغل مهمی داشت. او دار و دسته خاصی داشت و هرگاه به مقامی می رسید باند خود را روی کار می آورد. هجیر متأهل نبود و فرزندی از خود به جای نگذاشت. علی منصور، یعنی منصور الملک، یکی از چهار مأموران انگلیس بود. پسرش حسن علی منصور مانند پدر پرورش یافته انگلیسی ها بود، ولی از آن گروه بود که به آمریکایی ها وصل شدند. او چه در اصل چهار و چه بعدها که نخست وزیر شد، از طرف آمریکا به شدت تقویت می شد. پس از اینها به دکتر محمد مصدق می رسیم. در این که مصدق از جوانی فراماسون بود و با انگلیسی ها ارتباط داشت، تردید ندارم. به نظرم مصدق بنابرای مصالح خاصی که توضیح دادم از طرف آمریکایی ها کاندید شد که نفت را ملی کند. او قاجار بود و نسبت به محمد رضا و خانواده پهلوی کینه خاصی داشت و همین امر سبب شد که با محمد رضا درگیر شود. ولی زمانی که نقشش به پایان رسید و وجودش بی ثمر و حتی مضر تشخیص داده شد و این امکان مطرح گردید که توده‌ای‌ها قدرت را به دست بگیرند، مصدق برکنار شد و خانه‌نشین شد. مصدق دسته خاص و از پیش ساخته نداشت. عده‌ای پیرامون او جمع شدند و او را بلند کردند و سپس به زمین زدند. پس از مصدق نوبت به زاهدی رسید. زاهدی انگلیسی بود و در کودتای 28 مرداد کاندید مشترک انگلیس و آمریکا شد. با این تفاوت که انگلیسی ها برای او نقش محدود قائل بودند و حفظ سلطنت و محمد رضا را صلاح می دانستند. ولی آمریکایی ها به این مسائل توجه نداشتند و مدتی به ایجاد یک دیکتاتوری نظامی از آن نوعی که در سراسر جهان مرتباً به راه می انداختند، به خصوص در جنوب شرقی آسیا و در آمریکای لاتین، در ایران تمایل داشتند. زاهدی با اتکا به آمریکایی ها مدت کوتاهی سعی کرد در مقابل محمد رضا مستقل باشد، ولی با وساطت اسدالله علم و نقش فعال او و پدرزنش ابراهیم قوام در دستگاه انگلیس و قانع کردن آمریکایی ها، زاهدی برکنار شد و بقیه عمر با پول بادآورده در سوئیس به عیاشی پرداخت. اردشیر، پسر فضل الله که مانند پدر بسیار عیاش و خانون باز بود، مدتی وزیر خارجه و سپس سفیر ایران در انگلیس و بعداً سفیر در آمریکا شد. او تا انقلاب در آمریکا سفیر بود و برای خود بساطی به راه انداخته بود. اردشیر در میان مقامات انگلیسی و آمریکایی دوستان زیادی پیدا کرد و با بالاترین مقامات رفت و آمد داشت. ولی در سیاست موفقیتی کسب نکرد. پس از 28 مرداد 32، نقش فائقه در سیاست ایران و تعیین مقامات با آمریکایی‌ها بود، هرچند به تجربه غنی و وسیع انگلیسی‌ها اهمیت زیاد می‌دادند. منوچهر اقبال بسیار جاه طلب بود. او کارش را از شرکت نفت شروع کرد و به وزارت رسید و سپس با حمایت اشرف نخست وزیر شد. او نیز از انگلیسی هایی بود که به آمریکا وصل شد، ولی بیش از هر چیز رضایت محمد رضا را می‌خواست و دسته خاصی به جز چند نفر نداشت. اقبال در زمان نخست وزیری دچار خبطی شد که از موضوعش بی اطلاع ماندم، در نتیجه برکنار گردید. جعفر شریف امامی که همیشه مشاغل مهمی چون دو بار نخست وزیری و ریاست مجلس سنا، مدیر عامل بنیاد پهلوی و رئیس سازمان مهندسین ایران و ده‌ها و ده‌ها مشاغل جنبی دیگر داشته، رئیس فراماسونری ایران بود و این اعتبار و اقتدار خود را در دستگاه انگلیسی ها تا انقلاب حفظ کرد. او فردی باهوش و پرحافظه و مسلط بر اعصاب و کارهای مملکتی بود. فوق‌العاده سیاستمدار و از دولت مردان درجه یک دوران محمد رضا بود. شریف امامی در دوره‌ای به صدارت رسید که نقش او هم در مورد تمایل انگلیس و هم آمریکا بود و با هر دو سیاست روابط حسنه داشت. بعدها به پیشنهاد علم و تصویب محمد رضا سازمانی به بنیاد پهلوی داده شد که مسئولیت اداره آن با شریف امامی بود. علم شغل مهمتر و بالاتری از شریف امامی داشت و قرار بر این شد که 10% کلیه منافع بنیاد سالیانه به حساب محمد رضا ریخته شود. این پول تا انقلاب واریز می شد. این شغل برای شریف امامی یک شغل جنبی بود و او ده‌ها شغل پردرآمد دیگر را نیز یدک می کشید. محمد رضا در زمان انقلاب شریف امامی را به نخست وزیری رساند با این امید که شاید بتواند کاری از پیش برد. او هرچه در چنته داشت برای جلوگیری از سقوط محمد رضا به کار گرفت، ولی نتیجه صفر بود. احمد علی شیبانی به من گفت که شریف امامی موقع خروج از ایران 17 میلیون دلار به حساب خود در خارج ریخته بود. پس از شریف امامی، علی امینی نخست وزیر شد. خانواده امینی معروفند و خانواده گسترده ای هستند که از زمان قاجار با انگلیسی ها زد و بند داشتند. لیکن بعدها برخی از اعضای این خانواده از گود سیاست برکنار شدند و علی امینی باقی ماند که پیشرفت کرد. در این که علی امینی توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها وصل شد، تردیدی نیست. علی امینی در کابینه فضل الله زاهدی وزیر دارایی شد و قرارداد معروف امینی پیج را با کنسرسیوم چند ملیتی بست و به شرکت نفت انگلیس هم غرامت کامل پرداخت. بدین ترتیب طرحی که آمریکایی‌ها برای حل معضل نفت ایران و سهیم شدن در آن داشتند به نتیجه مطلوب رسید و انگلیسی‌ها نیز از نتیجه تحولات 12 ساله ایران یعنی از سال 1320 تا 1332 راضی و قانع شدند. هم جلوی نفوذ کمونیسم در ایران گرفته شد و هم با رضایت طرفین نفت ایران بین آنها تقسیم شد. امینی مهره مجری توافق این دو سیاست بود. او بعداً سفیر ایران در آمریکا شد. علم مرد قدرتمند دربار. پس از امینی اسدالله علم نخست وزیر شد. نقش اصلی علم پس از کودتا شروع شد که وی به عنوان رابط محمد رضا با سفارت‌های انگلیس و آمریکا توانست نقش درجه اول را در تحکیم قدرت او ایجاد کند و تا زمان مرگ در زندگی محمد رضا رول مهمی ایفا نماید. اگر قرار باشد مهمترین مهره‌های انگلیس و آمریکا را در دربار محمد رضا بنویسم، 4 نفر را نام می‌برم: ارنست پرون، دکتر عبدالکریم عیادی، اسدالله علم و شاپور جی. من در تمام دوران زندگی خود فقط یک نفر را دیدم که واقعا محمد رضا برای روابط خارجیش به او احتیاج داشت و او علم بود. گفتم که اردشیر زاهدی تلاش فراوان و خرج زیاد کرد تا بتواند حداقل پس از مرگ علم جای او را بگیرد، ولی نتوانست. نقش علم در دربار محمد رضا فقط به یک جنبه محدود نبود. او مهمترین فردی بود که در مسائل داخلی کشور محمد رضا را هدایت می کرد و برای تغییرات مهم به او خط می داد و مشیر و مشاور اصلی محمد رضا بود و در این کار پختگی لازم را داشت. طبیعی است که علم در مسائل مهم مجری سیاست‌های انگلیس و آمریکا بود و طرح‌های آنان را در مسائل داخلی کشور انتقال می‌داد و به همین جهت طرح ریزی و اجرای به اصطلاح انقلاب سفید و در قلع و قمع عشایر فارس نقش اساسی داشت. در سیاست خارجی علم مهمترین رابط محمد رضا با انگلیس و آمریکا بود و از سوی آنان نیز عامل مطمئن و درجه اولی محسوب می‌شد. علم محرم محمد رضا بود و سالها به عنوان وزیر دربار کنترل کامل دربار محمد رضا را به دست داشت. او هرگاه محمد رضا می‌خواست برای او از خارج یا داخل زن پیدا می‌کرد و با هزینه‌های گزاف ترتیب مجالس همخوابگی محمد رضا را می‌داد. اما از نظر باند و دسته‌بندی علم وسیع‌ترین باند را در کشور ایجاد کرد و در همه استان‌ها دارای مهره‌ها و عوامل خود بود که آنها را به وکالت یا مقامات عالی می‌رساند. مهمترین پایگاه علم در خراسان و شرق کشور و فارس بود. در خراسان و سیستان و بلوچستان به علت اینکه پایگاه اصلی خانواده اش بود و در فارس به علت وصلت با خانواده قوام شیرازی. در دوران قدرت علم که در واقع مهمترین سالهای سلطنت محمد رضا است، نماینده های مجلس با نظر او تعیین می شدند. در زمان نخست وزیری اسدالله علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون 3 نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می آمد. علم در رأس میز می نشست و من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم هر که را می خواست تأیید می کرد و هر که را نمی خواست دستور حذف می داد. منصور با جمله اطاعت می شود با احترام حذف می کرد. علم افراد مورد نظر خود را می داد و همه بدون استثناء وارد لیست می شد. سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیت افراد اظهار نظر می کردم و لیست را با خودم می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا در آوردند ولا غیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا نیز حرف آخر را همیشه علم می زد. از نظر ثروت، علم از ثروتمندترین افراد کشور بود. او املاک وسیعی به ویژه در خراسان و سیستان و فارس داشت و املاک قوام شیرازی در فارس را نیز سرپرستی می کرد. یکی از این املاک قصبه وسیعی بود به نام رودان نزدیک میناب، یعنی شمال بندر عباس، که متعلق به قوام الملک بود و علم آن را اداره می کرد. بعدن علم زمین های مرغوب شمال میناب را تا جایی که می توانست تصرف کرد و از نظر مستغلات و پول در بانک های خارج و طلا و جواهرات و عتیقجات، ثروت علم و پدرزنش بی حساب بود. به اعتقاد من، افرادی مانند هجیر و سهیلی که وابستگی آنها به انگلیسی ها به استحکام علم بود، باهوشتر از علم بودند. ولی تفاوت علم با بسیاری از مقامات مهم مملکتی این بود که وی به علت روابط پدرش با انگلیسی ها و به عنوان خان بیرجند و مدافع منافع انگلیس در خراسان و سیستان و بلوچستان از یک طرف و به علت ازدواج با دختر قوام الملک شیرازی و در واقع به عنوان جانشین و وارث خان شیراز و مدافع منافع انگلیس در این خطه نزد انگلیسی ها مقام منحصر به فرد داشت. انگلیسی ها او را مهمترین پایگاه خود در این دو منطقه مهم و استراتژیک ایران می شناختند و با همین خصوصیت او را به آمریکایی ها معرفی کرده بودند. پس از علم نوبت به هویدا می رسد که 13 سال نخست وزیر و سپس وزیر دربار و جانشین علم شد. او در بدو نخست وزیری دسته خاصی جز تعداد محدودی نداشت، ولی به علت طول دوران نخست وزیریش این دسته تشکیل شد. هویدا وابسته به انگلیسی ها بود و توسط آنها به آمریکایی ها معرفی شده بود، ولی او بیش از آن که عامل انگلیس یا آمریکا باشد، مجری کلمه به کلمه دستورات محمد رضا بود و به این ترتیب خود را مسئول هیچ کاری نمی دانست و عملا نیز چنین بود. در دوران هویدا بودجه دولت و همه چیز مملکت در اختیار محمد رضا قرار داشت و به وسیله علم اداره می شد. این دوران بدنامترین و مفتضح‌ترین دوران سلطنت محمد رضا به شمار می رود. در دوران وزارت دربار هویدا از نظر تماس با سفرا به خصوص انگلیس و آمریکا در رده علم بود، ولی محمد رضا به علم اطمینان خاص داشت و هیچ فرد دیگر نمی توانست جانشین تمام و کمال او تلقی شود. برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.